درس خارج طهارت جلسه 17 چهارم آبان ماه 92. آمین.
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله العظيم اللهم افتح وعجل الله تعالى فرجه الشريف. یکی از دوستان بحث می‌فرمودند که مثلا دیروز شاید یا پریروز از شهر کرد برمیگشتیم با برادرم، یعنی ماشین چپ شده و به رحمت خدا رفته اون برادر. ما ضمن تسلیت خدمت این دوست محترم تقاضا میکنیم که ثواب سوره مبارکه هم و یک صلوات رو هدیه روح اون بزرگوار بفرمایید. مطلب دیگری که من عرض میکنم خدمت شما اعزه این هست که بینی و بین الله من خودم رو خاک پای کف شما هم میدونم در درگاه خدای متعال. شما سربازان حضرت بقیت الله ارواح ناقدا هست و من خودم، من روسیا هم، من نمیدونم در درگاه اون بزرگوار اصلا به چیزی حساب میشم، قبول هست یا نیست. این دوستان و برادران عزیزم من بارا خدمتشون گفتم، ولی اونها هم عذرشون اینه که بالاخره ما وظائفی داریم. حالا جمع بین این دو مطلب که اونها میفرمایند که ما وظائفی داریم، اونها هم کارشون برای اسلام، برای حمایت از بالاخره نظام هست، جانفشانه هایی که میکنن، کارهایی که میکنن. حالا اگر اسای ادبی میشه، حالا بالاخره سلیقه ها مختلفه. من دوستانی که خب اینجا ها تشریف دارن، جا ها میشینن، میشناسم ایشون اینا همه، ولی خب اونا میگن ممکنه یه وقتی روزی نمیدونن، حالا دیگه اونا جهات امنیتی بالاخره یه چیزایی که ما بلد نیستیم، تو این فازا نبودیم و حالا ما همونیم به طلبه هیچ. حالا یه وظیفه‌ای بالاخره اسلام و رهبری معظم صلاح دونستم. من واقعا عرض کردم، من طلب مرگ کردم از خدای متعال که اگر برای دین من یک ذره ضرر داشته باشه خدای من مرگ من رو برسه. ولی از اون طرف امر اون بزرگوار بوده و این که خدمت والد آمدن، ایشون تقریبا شبیه امر به من فرمودن که برای نظام و برای وظیفه‌ای که الان احکام اسلام بالاخره باید عمل بشه، بالاخره کسایی باید در اونجا باشن اینا رو محاسبه کنن. همین کار طلبگیه که ببینیم قانونایی که میاد شرعی هست، شرعی نیست، طبق یه ضوابطی که البته اونجا وجود داره در محضر بزرگانی که اونجا هستن. دیدیم شانه نمیتونیم خالی بکنیم، پیش جواب خدا رو چی بدیم، چی حالا بدیم مثلا. و الا برای من این کار بسیار بسیار شاقه، هم خود کار که علی شفیر جهنم مثل قضاوت میمونه که انسان خدایی نکرده درست دقت نکنه، رأیش درست نباشه، خیلی برای من مشکله. اما چه بکنم؟ از اون طرف همین جهاتی که بالاخره دوستان لازم میدونن، یک بالاخره ذاتن من آدم تشریفاتی و اینکه اینجوری باشه اونجوری باشه نیستم و خیلی برام سخته، ولی خب دیگه حالا وقتی که اینجور تشخیص میدن چاره ای نداره. بنابراین تلقیه به جسارت یه وقتی نشه، تلقیه به این که کار سیاسیه نیست، من همون کوچک آقایونی که بودم هستم و خدای متعال توفیق بده که تا آخر همینجور انشاءالله باشی. خب بحث رسید به ادله ای که به ادله و استصحاب که صاحب جواهر قدس سره به استصحاب موضوعی تمسک بده. ایشون میفرمایند که خب بعد از اینکه مرتد فطری توبه کرد ما شک میکنیم که این بر کفرش باقیه یا نه. فرض کنیم ادله سابقه نتونست اثبات کنه بقای بر کفر را، ادله هم نداریم که نافی باشه، قهرن شک میکنه فقیه که این کافر است املا. اینجا استصحاب موضوعی میکنیم، چون کفر ولو خودش یک امر مجعول وضعی باشه اما نسبت به احکامی موضوعه، مثل عدالت. عدالت ممکنه بگیم، یا حالا عدالت رو مثال نزنم چون کسی ممکنه بگه عدالت اون حالت نفسانی است، اون ملکه است، یک امر تکوینیه، اما موضوعات نجاست، خود نجاست امر مجعوله، یک حکم وضعیه اما دارای احکامی است، حرام است خوردن نجس، ممنوع است بودن اون مثلا در صلات و چی و چی و چی و احکام دیگه. این حکم من حیث هو و هو حکم، از حیث اون احکام میشه موضوعی، از این جد نامش میذارن استصحاب موضوعی چون نسبت به اون احکام موضوع. حالا ایشون میفرمایند که ما میتونیم استصحاب موضوعی بکنیم و بگیم این قبل از توبه کان کافرن، الان در اثر اینکه شک داریم توبهش قبول میشه یا نمیشه و ادله واقعی نشد شک داریم، پس استصحاب بقای کفر میکنیم. عرض کردیم که این فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه خب یک پیش فرضی رو لازم داره و اونی که بگیم همونطور که ادله داله بر بقاء نجاست که به استدلال کردیم اونا تمام نیست، ادله داله بر طهارت هم نداشته باشیم، ولی اگر ادله داله بر طهارت داشته باشیم خب فقیه شک نمی کنه تا بخواد استصحاب موضوعی بکن، دو سراغ استصحاب بره، حالا چه موضوعی چه حکمی، سراغ استصحاب رفتن برای اینکه دلیل بر طهارت هم باید بگیم مفروض اینه که نداریم، هر دو رو باید نفی بکنیم، نه دلیل بر نجاست داریم نه دلیل بر طهارت داریم، پس شک میکنیم. حالا نوبت اصول عملیه میرسه، استصحاب موضوعی میکنیم که استصحاب موضوعی هم بر استصحاب حکم مقدمه دیگه، چون حاکم بر استصحاب حکم است. حالا اگر این دو پیشفرض را که او نیست این هم نیست قبول بکنیم، حالا ببینیم آیا این استصحاب محل جریان داره یا نه. اینجا وجوهی از مناقشات به این استصحاب هست که باید بررسی بشه. اشکال اول، اشکال شیخ استاد حائری قدس سره هست که ایشون فرموده اینجا استصحاب موضوعی جاری نمیشه، لعدم بقاء الموضوع، لعدم اتحاد الموضوع، چون میدونید که در باب استصحاب باید موضوع مستصحب باقی باشه تا ما بتونیم استصحاب بکنیم. ایشون فرموده است که ولو در نظر عرف و در نظر عقل، عقلن و عرفن موضوع باقیه، موضوع همین ذاته، این جسم، اما در نظر متشرعه موضوع متغایره، کفر و اسلام، کافر و مسلمان در نظر متشرعه دو موضوع متغایره همان، لکثرت اختلاف احکامهما، چون احکامشون خیلی با هم مختلفه او محترمه، این احترام نداره اگر کافر حربی باشه، اون اموالش محترمه، این نه، اون محبون و دمه، این نه، او نجسه، این پاکه، او بقیه احکام شرعیه رو داره، یجوز و صلاة و خلفه اگه عادل باشه، این نه، یجوز و تقلید او اگه مستعد عادل باشه، این نه، و ها کسا باشه. این همه اختلاف احکام در نظر عرف ینبع از اختلاف در موضوع عرف متشرعه که این غیره اون. بنابراین وحدت موضوع که شرط استثابه اینجا محقق نیست، فرده لا یبعد که این گفته بشه، این مطلب گفته بشه، این اشکال برمید. مرحوم آقای حالی قدس سر رو فرمودن که در جلد همون دو صفحه 368 یا 9 فرمودن که انه لا یبعد دعوا کون المسلم و الکافر موضوعین متغایرین فی عرف المتشرعه لکثرت اختلاف احکامهما و ان لم یکن کذلک فی نظر العقل و العرف العام. خب اینجا یه بحث کبروی وجود داره که جاش اصوله، و اون اینه که آیا ما در باب استصحاب موضوع مستصحبی که میخوایم احراز اتحاد کنیم و بقای اون رو بکنیم در ظرف شک، از کی باید بگیریم؟ از عقل؟ از دلیل؟ از عرف؟ حالا یه گزینه‌ام ایشون اضافه کردن، از متشرعه. ملاد چیه؟ عقلن باید باقی باشه موضوع. خب عقلن اگه مختصر تغییری پیدا بشه، حق میگه دیگه موضوع قبلی نیستش دیگه، یا نه از لسان دلیل باید بگیری موضوع را چی شاره قرار داد. شاره فرموده الماء المتغیر احد و اوصاف الثلاثه به نجس او المتنجس نجسون، این شاره فرموده لسان دلیل. اگر آب تغییرش ظالم این قبل نفسه، بدون القاء کر در اثر گذشت زمان زلال شد، تغییرش از بین رفت، این آب همون آب قبلیه به دقت العقلی یا نه؟ اون آب آب متغیر بود، این آب زلاله، به دقت العقلی نیستش. به حسب لسان دلیل، لسان دلیل چی میگفت؟ گفت الماء المتغیر، این که الماء متغیر نیست، کان متغیرن. مگر شما بگید مشتق حقیقت در اعم از متلبس و من قضا عنه المبدأ، و الا اگر بگید حقیقت در متلبسه، الان که این متغیر نیست، این زلال. بنابراین اگر از دلیل اخذ بکنیم باز موضوع باقی نیست، بنابراین استصحاب بقای نجاست نمیتونیم بکنیم. اما اگر بگیم که نه، ملاک عرفه، باید ببینیم جا به جا فرق میکنه. گاهی عرف همونی که تو دلیله میگه موضوعه، گاهی نه، علارغم اینکه تو دلیل یک چیزی قرار گرفته میگه این موضوع نیست. مثل همینجا وقتی شاره میگه الماء المتغیر نجسون، اوش میگه آب نجس شده، نه با وصف تغییرش، تغییر که نجاست بردار نیست، اون رو علارغم اینکه تو کلام ذکر شده و تو دلیل آمده حیثیت تعلیلیه میبینه نه تقییدیه. میگه آب متغیر این تغییرش سبب میشه که آب اون جسمه نجس باشه، نه با وقت تغییرش.
قضاوتش
مستقله
و کاری به
شرع نداره، اینجور میفهمه. قضاوتش اینه، وقتی بگی چی نجسه، حال طبق گاشاره اینجوری گفت، خب حالا چاره چی رو نجس میدونه؟ میگه آبو. اینجور از دلیل میفهمه. رزقنا الله الفهم العرفی حتی نکون فقیها و الا. اون مخاطب مردم هم به همین ناسن که از این عبارات و محاورات چی میفهمن، با همون میزان صحبت میکنه شاره. خب حالا اینجا پس بنابراین میبینید که اگر از دلیل بگیریم یک جور، اگر از عرف بگیریم یک جور. حالا استاد قدس سره اینجا میفرماید عرف هم میگه موضوع باقی، وقتی میگه الکافر و نجسون، کفرش حیثیت تعلیلیه عرف میفهمه، یعنی این جسم نجسه. کفر که یه عقیده است، اون که نجاست بردان کثیف بشه. بله به معانهای عرفانی و معنوی درسته، ولی نجاست مادی که حساب فقهی، نجاست فقهی که نیست. پس بنابراین همونطور که المتغیر رو در اونجا حیثیت تعلیلیه میبینه و جسم رو میگه نجسه، الکافر و نجس هم کفرش رو حیثیت تعلیلیه میبینه، جسمش میگه نجس. خب این جسم که باقی، عقل میگه همینه، عقل هم اتفاقا اینجا مثل عرف حکم میکنه، برای اینکه این نجاست قذارت فقهیه متناسب با کفر به ما و کفر که امر معنویه نیست. عقل میگه موضوع جسمه، عرف هم میگه موضوع جسمه.
موضوع رو تام میگه،
بله؟
عقل موضوع رو با همه قویی داشت، موضوع میگه از نا اختلاف تحقیل موضوع از بین میرزنده،
بله بله. اما کجا وقتی موضوع یه چیز اونجوری ببینه، اما اینجا میگیم چون تناسب نمیده، عقل هم میگه موضوع همینه. خب آیا متشرعه اینجا میاد چیز دیگه میگه؟ متشرعه اینجا میگه الکافر به ما هو کافر، موضوع نجاسته، و المسلم به ما هو مسلم، مجموع صفت و موصوف، یعنی مقید و تقیدش، این موضوع نجاسته. ایشون میفهمن بعید نیست ادعا کنیم آره اینجا اینجوری متشرع اینجوری میگه، لکثرت اختلاف احکامه. انصاف اینه که اینطور نیست، و این عدم بعدی که ایشون میگن، عدم بعد در همین فرمایشه که بگیم اینجور نیست. متشرع هم نمیاد بگه، چون همونطور که گفتیم تناسب نداره نجاست با اون امر معنوی، که بگیم خود کفره هم محکوم به کثافت و قذارته، قذارت فقهی، البته قذارت معنوی داره، معنی تو عرف معنی داره. بگیم آقا این مطالب ما کثیفه، حالتا از یکی از اصولیین بزرگ نقل میکنه، ایشون فرموده مطالب من بو میده، مطالب اصولی من، چون ایشون یه مشکلی داشته طول میکشید قضای حاجتش، من اونجا فکر میکنم. خب این شوخیه، ولی اینجوری نیست که این علم بو گرفته، رنگ گرفته، اینا که اینجوری نیست. حتی تو متشرعم اینجوری، و کثرت احکام، اختلاف احکام منبع از این نیستش که موضوع. خب این ذات مادامی که اون وصف را داشت این حکم را داشت، مادامی که این وصف بره اون وصف را پیدا بکنه، اینا حیثیت تعلیلیه هستن، این ذاته باز اون حکم را پیدا میکنه. بنابراین دوتا نمیشه، و ذات همون ذات، باقی عرفن شرعن باقیه، و اینجا هم عقلا. خب این اشکال استاد رضوان الله علیه بود که این اشکال رو میتونیم اینجوری درک کنیم.
با خنده ما
خنده نه من دیگه
موضوع
بله حالا ایشون زودتر از شما شروع کردن آید
با این نگاهی که میشه ما نباید بگیم همه جا موضوع جسمه این هر قید که نگاه کنیم این قید نمیتونه متعلق
نه تا حکم چی باشه
رو رنگ و همه
نه اینجور نیست اینجور نیست اکرم الرجل العالم درست علم خودش چی داره احترام اینجور هم تو میگیم جسم درست باید تا ببینیم اون قید چه قیدیه و اون حکم چه حکمیه این نجاست اینجوریه نجاست فقهیه اما بعضی احکام هست که با اونم بله یا الرجل العالم شریفون بله الرجل العالم شریفون مجموع این متقید نه این جسم شریفه به حیثیتش تعلیلیه این موقع بله زا علمش که ابن بره دیگه اون شرافت چمه ابن بره اگه این شرافت بخواد داشته باشه این شرافت دیگه ایه جاها با جاها فرق میکنه احکام با هم متفاوته بلا پس استصحاب درسته نه یعنی به این معنی من خب حالا این تعلیلیه که شد حدوثن و بقاءن دخیله یا فقط در حدوث دخیله شک میکنیم استصحاب میکنیم مثل همونجا ما المتغیر نجسه حالا تغییرش از بین رفت آیا این تغییر فقط دخل در حدوث داشت یا در بقا هم داره اگه در بقا هم داشته باشه دیگه حکم حتما نیست اگه فقط در حدوث داشته باشه ممکنه حکم بعدم باشه چون شک داریم استثناء بقا نجاست میکنیم اینجا هم همینجوره جواب دوم و اشکال دوم به این استثناء موضوعی اینه که این شبهه که آیا به این میگن مسلمان یا نه یا کفر الان ادامه داره یا نه این شبهه مفهومیه است نمیدونیم کافر یعنی چی شبهه موضوعیه نیست که در اثر اشتباه امور خارجیه ما شک کرده باشیم مثلا یه وقتی یه نفر رو به عنوان مرتد میشناختیم نمیدونیم این شهادت اینو گفت یا نگفت این شبه موضوعی است استصحاب ارتدادش میکنه شک ما منشأش امور خارجیه یه وقت نه شهادت هم میبینیم گفته همه چی شک داریم به این کافر میگن یا نه چون حدود و صغور مفهوم کفر برای ما روشن نیست شرعاً پس بنابراین میشه شبهه مفهومیه و استصحاب در شبهات جریان استصحاب در شبهات مفهومیه محل اختلافه که قبلا به طور تفصیل در مطهر قبل بحث کردیم هم در استحاله هم در چی مفصل اینو بحث کردیم اختلاف آراء بود و نتیجه نهایی اونجا چی شد این شد که جاری نمیشود خب وجوه که آی آخوندم اینو چون متاسفانه در اصول با اینکه بحث مهمیست خودش عنوان نداره که الاستصحاب به شبهات الحکمیه عنوان داره الاستصحاب به زمانیات عنوان داره الاستصحاب به المتصرمات عنوان داره اینم یستحق و که عنوان بهش میدادن اما ندادن در زم اون تو بحث مشتق اونجا عنوان کردن که آیا اگر در باب مشتق با استصحاب میتونیم بگیم اگر این قضا ان الشی مبدا و در زمان تلبس این مسمای به این نام بود بعد از انقضا میتونیم بگیم هست یا نه استصحاب بقای تسمیه بکنیم اونجا به این مناسبت وارد این بحث شدن تو بحث مشتق مهم بحثم اونجا حاضر کردن که ما اونها رو آوردیم و عرض کردیم دیگه مراجعه میفرمایید به ابحاث اونجا بنابراین شبه مفهومیه اینجا و در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشه اشکال سوم این است که شبهات مفهومیه علی قسمین بعضی شبهات مفهومیه ما در مفهوم عرفی و لغوی یه چیزی شک میکنیم سعه و ضیقه اونو نمیدونیم و اخرى نه، یه مفهوم مخترع شرعه، معتبر شرعه، اون اعتبار میکنه و در این حال تعویقش رو نمیدونیم. یعنی شارع یه چیزی رو اعتبار میکنه به عنوان موضوع احکامی، مثل اینکه نجاست رو مثلا اگه گفتیم نجاست امر واقعی نیست، معتبر شرعی است، نجاست رو اعتبار میکنه، بعد برای نجاست احکامی جعل میکنه. یا مثل ولایت، ولایت رو اعتبار میکنه برای فقیه، بعد حالا میگه یجب اطاعتش، بعد میگه ینفذ حکمه و کذا و کذا و کذا، اعتبار ولایت میکنه، بعد این ولایت رو مورد احکام قرار میده. یا اعتبار میکنه پدر را ولی بر فرزندان غیر بالغش، بعد میگه معاملاتش نافذه، میگه چه، میگه چه و فلان، که دو تا حکم جلب میکنه، یه حکم وضعی به عنوان موضوع و یک احکام دیگری مترکب بر اون. حالا اینجا خب برای اگر بگیم خود کفر عنوان اعتباریون، کمان که اسلام هم همینطور، اگر کفر عنوان اعتباری باشه، اسلام عنوان اعتباری باشه، که شارع یحکم بالکفر یه جایی میگه عرف، مثلا میگه که کسی که انکار ضروری بکنه ولو انکار ضروریش بر نگرده به انکار اصول، بنابراین که انکار ضروری موضوعیت داشته باشه کما علیه العربه، بنابراین شارع حکم میکنه تعبدن، که این یک اعتبار کفر میکنه اینجا. یا کسی که اهانت کند به عزائم شریعت، حد کنه عزائم شریعت را، به کعبه نعوذ بالله حد کنه، قرآن شریف را حد کنه، یحکم به کفره. ولو اینکه خدا و پیغمبر را هم قبول داشته باشه، اما روی لجاجتی بیاد این کارو بکنه، یحکم به کفره، این کفر اعتباریه. خب اگر این حرف رو زدیم که لایم اون، پس بنابراین علاوه بر اشکال از حیث شبهه مفهومیه، باز این استثناء اشکال از حیث شبهه حکمیه داره، چون شک میکنیم که شارع این جعل کرده، این اعتبار را توسعه داده برای این حالت بعد از توبه هم یا نه. استثناء بقای این اعتبار و استصحاب کفر معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل، همون جوری که در شبهات حکمیه میگیم استصحاب بقای مجعول با عدم جعل معارضه میکنه، بهرن اینجا هم همون حرفا پیش میاد. یا اگر کسی گفت در ادله استصحاب، ادله لفظیه استصحاب انصراف داره از شبهات حکمیه، به خاطر اینکه موضوعش در اون روایات شبهات موضوعیه، خب پس بنابراین اینجا هم همینطور. بالاخره کلون علی مسلکه، در اصول در باب استصحاب هرچی که گفتیم، بنابراین فقط خواستیم تنبیه کنیم برای این مسئله که اینجا باید این توجه داشته باشیم که هم شبهه مفهومیت هست از اون حیث، هم شبهه حکمیت باز احتیاج به این مبنای اصولی باز داره، کلون علی مسلکه. یعنی دو تا مشکل رو باید حل کنیم. هر دو مشکل رو باید این نه مثل همه، ببینید یعنی هم شبهاتی که در مفهوم هست اینجا پیاده میشه، اگر از نظر مفهوم حل کردیم خب اون حل میشه، ولی از نظر دیگه خب حالا مفهومی حل شد، اما از نظر که شبهات حکمیه استصحاب معارض داره یا از جهت انصراف دلیل، این جهت هم باید حل کنیم. بله ولی از دو نه، چون شبهه حکمیه اشکالات خاصی داره که از حیث حکمش نیست که حکمیه هست، مثل انصراف، اون از حیث دیگری اشکاله. و اما اشکال بعد که اشکال سوم میشه یا اشکال چهار، اشکال چهارم این است که ما این اشکال رو نه به عنوان اشکال بر استصحاب، ولی مطلبی است که بزرگان در کلماتشون هست و اون اینه که ما شک نداریم در اسلام این. ما در طهارت و نجاست شک، اما در اینکه مسلمه این شکی نداریم. قطعاً شرعاً عرفاً به این آدمی که مرتد بوده ولی الان داره شهادتین میگوید و عقایدش درست درست و حتی محکمتر از ممکنه کسی باشه که سابقه ارتدادم نداره. همه میگن مسلمان دیگه، کسی به این نصرانی نمیگه، به یهودی نمیگه، دست برداشته از اونا، اونا رو اتهام میکنه، کسی نمیگه این یهودی. بله توبه مسئله دیگری، ممکنه توبه بره یه چوب هم بخوره که چرا یه مدتی مرتد شده، ولی دیگه الان مسلمونه، مسلمون است که کتک میخوره. بنابراین ما شک در اسلام نداریم و شک در زوال کفر نداریم. پس استصحاب کفر میکنیم یعنی چی؟ استصحاب مال جز که شک در بقا داشته باشیم، ما شک در بقا نداریم، یقین به زوال داریم. ولا ریب در این مسئله. خب بزرگانی گفتن این مسئله در عباراتشون نه، نتارت و نجاست ممکنه، اما عنوان کافر این تو صادقه؟ نه، قد داریم دیگه کافر به این نمیگن. خب حالا این من آدرس بدم بخواید مراجعه کنید، من از جمله موارد یکیش به پاشیه جلد ششم صفحه 13، یکی تنقیح و مبان العرق جلد 3 صفحه 367. عرض میکنم به این که حالا این که ما میگیم مسلم هست، یکی عرف المتشرعه به باب کم سوال کنید، مردم همینجور که مسلمونه، اما از نظر این که مطلب قوی تر بشه، تمام روایاتی که ما خوندیم اواخر پارسال بود، روایات فراوانی چندین دسته روایت داشتیم، روایاتی که ضابطه مسلمان شدن رو بیان میکرد، روایات عدیده بود، خوندیم که اون روایت مدلولش این بود که هر کس شهادتین بگوید، طایفه ثانیه، طایفه اولا روایاتی بود که مضمونش این بود که هر کس اعتراف به توحید بکند، الوهیت و توحید بکند، این مسلمان است. این مال صدر اسلام بوده، قل لا اله الا الله تفلحوا، همین. طایفه دوم این است که اضافه کرد، کسی که شهادتین رو بگوید، فرموده هر کس شهادتین رو بگوید، این یجری علی ماجرا علی المسلمین، و این حکمش حکم اسلام مسلمان. این طایفه دلالت میکند بر این که و طایفه 3، 4، 5 اونا گاهی بعضش اضافاتی داشت که اون اضافات در اینجا هست، مثلا بعضش میگه یقین داشته باشه و اینکه یقین به معاد داشته باشه، یه چیزایی رو اضافه میگه که فرض مرتد، این مرتدی که ما بحث میکنیم اون اضافات هم حالا داره. بنابراین مجموع اون طوائف اربعه دلالت میکنه، بعد این اطلاقش اختضاء میکنه مرتد، وقتی اون عناصر لازمه در اسلام را واجب شد، مسلمان است و اسمش مسلمانه و یجری علیه ما علی المسلمین. بنابراین اخذن به اون روایات یحکم به این که این مرتد، و ما مقیدی نداریم، مگر شما به همون ادله که توبهش قبول نمیشه و اینا بخواید تمسک کنید، اونا تأکید بکنید که اونا رو همه رو جواب دادیم و قبول نکردیم. پس بنابراین هم از مجموعه امور و سیره و اینها مطمئنیم که این مسلمانه، هم اخذن به اطلاق این طوائف اربعه میگیم این مسلمانه و زال عنه الکفر، زال عنه الکفر. بنابراین دیگه جای استصحاب موضوعی شک داریم؟ نه. صاحب جواهر ببخشید رضوان الله علیه اینجا مفصلا ایشون شک داره، میگه نه ما اصلا بحثمون سر همین هاست که این مسلمانه یا مسلمان نیست، و این که شما میگید حتما این مسلمانه، این مصادره به مطلوبه، بحث در همین اصلا. ولی جواب خدمت اون بزرگوار همینه که این چنین نیست، شکی در این مسئله عند المتشرع و عند العرف نیست. به حسب روایات و ادله هم که نگاه بکنیم اطلاق اونها میگه که این مسلمانه. حالا اون بحث بعدیه، ببینید ایشون داره اون بحث من اشکال نم، حالا اونم میتونم حالا میتونم بله، برای اثبات موضوع و اینکه ادله شاملش میشه. اشکال بعدی اینه که خب سلمنا و آمنا که این استصحاب کفر میکنه میشه. خب استصحاب کفر بخواد چکار کنه؟ بخواد بگه این نجسه؟ مد دلیل بر اینکه کل کافر نجسه؟ قبلا گفتیم ما همچه عموم و اطلاقی نداریم که کافر ولو این که توبه بکند، عقایدش از عقاید انحرافی دست بردارد، یقین به عقاید حق پیدا بکند، این هم حتی نجسه. چه دلیل بردیم داریم؟ شما استصحاب موضوع کفر میخواد بکنید، این کفر باید یک حکمی برش بار باشه تا بتونید اینجا رو بگیم. ما چه دلیلی داریم که بر کافر به نحو اطلاق حکم نجاست بار شده باشه تا ما در این صورت هم بتونیم بگیم که این چنینه؟ مگر شما بخواد استصحاب حکمی بکنید که استصحاب حکمی هم حالا برد برد میشه. بنابراین استصحاب موضوعی تنها باید بعد الفراغ از این باشه که ما یک کبرای کلی داشته باشیم که کل کافر نجس و همچین کبرای کلی مفروع انهی وجود نداره، محل اختلافه. اصل این که کافر نجسه بس، اما حدود و صغورش چه مقداره اختلافی است و امر مسلمه نیست. و اینجا هم یکی از اون موارد که مسلم است. بعد اشکال دیگه آخر این بود که ما اون روز یک لحظه غفلت ایجاد شد، اون حرفی که باید اینجا میزدیم اون وسط گفتیم، اونو باید جاش اینجاست بیارید اینجا. و اون است که ما دلیل بر طهارت این کفار داریم، بر مرتد فطری که اسلم و توبه کرده دلیل داریم، که اون همون حرفاییست که قبلا زدیم. چون اینا مکلفه به فروعاتن، این فروعات مشروط به طهارته، و اون وقتی که دعواش هم همون است که صاحب جواهر فرمود و جوابایی که به صاحب جواهر داده شد و بیانات استاد قدس سره که از مجموعه احادیث ضمن این احادیث به هم ایشون فرمود اینا دلالت التزام داره برای این که به انسان یشرف الفقیه بالقطع که طاهره. ما بیانات استاد رو اشکال کردیم قدس سره، اما اون بیانات دیگر رو قبول کردیم و اشکالات صاحب جواهر رو طبعا للاساتید جواب دادیم و ازش تخلص کردیم. بنابراین باز شما استصحاب کفر بکنید فرض کنید، ولی این کافر است که طاهر، به حکم ادله میگیم کافر است که فاشه و طاهر. بنابراین این راه هم که صاحب جواهر پیموده تمام نیست، میمونه استصحاب حکمی که استصحاب بقای احکام سابقه. خب بگی ما نمیدونیم کافره یا نه، اما قبلا مگه اینجوری نبود که باید اجتناب میکردیم ازش؟ وجوب اجتناب از او بود دیگه، میگه من وجوب تطهیر ملاقیاتش بود که همین اون احکام، خود اون احکام رو استصحاب میکردیم. ولو این که نمیدونیم مسلمانه یا کافر، خب جواب این چیه؟ خب اولا استصحاب در شبهات حکمی هست دیگه، این که دیگه حکمی حکمیه دیگه. و این مبنیه بنی از ما استصحاب در شبهات حکمی هست جاری بود. اشکال دوم هم اینه که وقتی که اشکال دوم هم اینه که این که میگیم بله یعنی تقویت کردیم والا والله، چون یعنی بنای بر این مشی میکنیم که استصحاب در شبهات حکمی جاری است، اون اشکالا رو مثلا جواب میده. و اما اون جواب دوم اینه که خب تا استصحاب موضوعی است نوبت به حکمی نمیرسد، و اگر شما استصحاب موضوعی رو داری اون یوق میان الحکمی. اگه نداری چجور احراز موضوع میکنی برای استصحاب حکمی؟ اتحاد موضوع رو از کجا شک دارید؟ شک دارید مسلمانه یکاف؟ آیا به این شبهه که کردیم میتونیم جواب بدیم یا نه؟ تفکر رو در این که آیا اینجور که اشکالی کردیم، اشکال چی شد؟ این شد که شما استصحاب حکمی میخواید بکنید. استصحاب حکمی باید بقاء موضوع رو احراز کنیم، وحدت موضوع رو احراز بکنیم. اگر شک داریم این مسلمان است یا مسلمان نیست، خب به چرا این میخواییم احراز کنیم؟ قهرم با استصحاب میخواییم احراز کنیم. خب این استصحاب اگه جاریه خودش یکفی، به حکمی احتیاج نیست. اگه جاری نیست چجور استصحاب حکمی رو بدون احراز اتحاد میکنیم؟ خب این صورت اشکالی است به فرمایش صاحب جواهر. آیا این صورت اشکال تمام به یا نه
اشکال
تمام؟